نواخت یار من بنده غم رسیده را، داد ز خویش چاشنی جان ستم چشیده را. هوش فزود هوش را، حلقه نمود گوش را، جوش نمود نوش را، نور فزود دیده را. گفت که ای نزار من، خسته و ترسگار من نفروشم از کرم بنده خود خریده را. بین که چه داد می کند، بین چه گشاد می کند، یوسف یاد می کند عاشق کف بریده را. داشت مرا چو جان خود، رفت ز من گمان بد، بر کتفم نهاد او خلعت نو رسیده را. عاجز و بیکسم مبین، اشک چو اطلسم مبین، در تن من کشیده بین اطلس زر کشیده را. هر کی بود در این طلب، بس عجب است و بل عجب، صد طرب است در طرب جان ز خود رهیده را. چاشنی جنون او خوشتر یا فسون او، چون که نهفته لب گزد خسته غم گزیده را. وعده دهد به یار خود، گل دهد از کنار خود، پر کند از خمار خود دیده خون چکیده را. کحل نظر در او نهد، دست کرم بر او زند، سینه بسوزد از حسد این فلک خمیده را. جام می الست خود خیش دهد به مست خود، طبل زند به دست خود باز دل پریده را. بحر خدای را خمش، خوی سکوت را مکش، چون که اسیده می رسد کوته کن قصیده را. مفتعلون مفاعلون، مفتعلون مفاعلون، در مگشا و کم نما گلشن نو رسیده را. با سلام و احوالپرسی، برنامه گنج حضور امروز رو با غزل شماره 46 از دیوان شمس مولانا شروع میکنم. اول معنی برخی از واژه ها. نواختن یعنی نوازش کردن. چاشنی یعنی مزه، شیرینی، به قول روزی ها ادویه، همون ماده‌ای که به غذا میزنیم تا خوشمزه بشه. نزار یعنی رنجور، افسرده، خسته یعنی زخمی، ترسگار یعنی ترسنده، در حال ترس. و منظور از اینه که ترس یک حالت و جزء ذات ما نیست. گشاد یعنی گشایش، رهایی، آزادی، بخشندگی. داد یعنی دادگری، انصاف، عدل. اطلس یه نوع پارچه ابریشمی. عجب و بلعجب یعنی تعجب آور. اسیده یعنی نوعی حلوا و به اصطلاح شیره یا چیز شیرین، غذای نرم شیرین. چون که اسیده میرسد کوتاه کن قصیده را. قصیده هم طور که میدونید مثل غزل متعاد تعداد بیتهاش 30-40 یا بیشتر. غزل حدود 12-13-14 تا بیت داره، معمولا هم قصیده در متن یکیه. دی بنواخت یار من بنده غم رسیده را، داد ز خویش چاشنی جان ستم چشیده را. پس میگه دیروز یار من از بنده غم رسیده دلجویی کرد و از خودش چاشنی به بندهش داد که درمان کرد جان ستم چشیدهش، جانی که ستم چشیده. بنده غم رسیده ما هستیم و جان ستم چشیده بازم جان ماست و همه ما به علت اینکه جان ما یا همونطور که در پایین میگه هوش ما، هوش زنده ما با ذهن هم هویت شده، زیر ستم توهمی قرار گرفتیم. ستمی که خودمون در حق خودمون کردیم. بعدش میگه هوش فزود هوش را، حلقه نمود گوش را. پس به هوش موجود هوش اضافه کرد و به گوش این بنده ستم چشیده حلقه ای انداخت و نوش رو جوش بهش داد. نوش در ضمن یعنی هر چیز گوارا و خوردنی. در اینجا رمز زندگی زنده است در ما که به زندگی ما کیفیت میده. جوش نمود نوش را، نور فزود دیده را. پس به چشمان ما هم نور اضافه کرد. در واقع مولانا راجع به یک لحظه حس روشنایی و حضور را توصیف میکنه. هوش ما الان هوش ذهنیه، هوش محدوده. پس یک هوشی داریم که از هم هویت شدن با فکرهامون در ما الان وجود داره. یعنی این لحظه فکری در ذهن ما به وجود میاد، هوش رو جذب میکنه، هوش و حضور رو. لحظه بعدم همینطور، لحظه بعدم همینطور و به این ترتیب یه منی به وجود میاد به عنوان من ذهنی و این من ذهنی یه هوشی داره که هوش ذهنی بسیار بسیار محدوده و معمولا معطوف است به این که چجوری خودش رو حفظ کنه، چجوری خودش رو گسترش بده، چجوری خودش رو تعمیر کنه. الان میگه هوش فزود هوش را، حلقه نمود هوش را. یک هوشی به ما اضافه شد که غیر از اون هوش ذهنی بود. به این ترتیب حلقه نمود گوش را، یعنی ما یه معناش اینه که تونستیم بهتر بشنویم، یا حلقه نمود به گوش ما شدیم تماما بنده این روشنایی حضور، دیگه اداره کننده ما شد این روشنایی افزوده شده به ما. و در این موقع یه جوشی داد به نوش، یعنی ما که انسان زنده‌ای هستیم ولی زندگیمونو ذهنی بلعید، الان با یه جوش دادن به این نوش که الان در ما هست حس کردیم زندگی رو. و چشمانمون بینا شد. همطور که باقی غزل نشون میده، این کار یک تشعشع عشقیه. این چیزی که الان صحبتش رو میکنیم، یک انسانی که بهش ستم رسیده و بنده‌ای که بهش غم رسیده، یک دفعه عشق رو حس میکنه، وحدت رو حس میکنه، جدا میشه از این منیت و زنده میشه، جوش میدم به نوشش. و این کار با تشعشع انرژی زنده کننده از ما همراهه، همچنین با یک آفریدگاری، با یک آفرینش. حالا ممکنه آفرینش همیشه نباشه، فقط یه تشعشع زیبا و زنده کننده عشقی باشه. خب این تشعشع عشقی رو اول ما حس میکنیم، اول اون کسی که اینو صادر میکنه حس میکنه. یه جای دیگه چند خط از این مثنوی براتون بخونم. یه که تو آن هوشی و باقی هوش پوش، خیشتن را گم مکن یاوه مکوش. که تو آن هوشی و باقی هوش پوش، تو همان هوش زنده و زنده کننده هستی و بقیهش پوشاننده این هوشه. هر چی که باش هم هویت میشی در ذهنمون پوشاننده این هوشه. خیشتن را گم مکن، خودتو گم مکن. کجا ما گم میشیم؟ در ذهنمون. همین که با چیزی در ذهنمون هم هویت میشیم، اجازه میدیم یه چیزی تمام توجه ما رو جذب کنه و جذب اون میشیم و عقل اونو میگیریم، در واقع از جنس ماده میشیم، از جنس فرم میشیم، گم میشیم. برای اینکه اون فرم رو میشناسه، اون فرم میره به سوی فرم دیگه، دوباره یه فکر مندار دیگه. ما تو فضای ذهن مندار گم میشیم. مولانا میگه خیشتن را گم مکن یاوه مکوش، یاوه بی خودی بی جهت بوده بیهوده مکوش. انسان گم شده در ذهن خودش بدون اینکه حتی نفع خودش رو تشخیص بده بیهوده میکوشه. دان که هر شهوت چو خمر است و چو بنگ، پرده هوش است و عاقل زوست دنگ. میگه بدون هر شهوت، شهوت چیه؟ شهوت که فقط سکس نیست که ما تعبیر به سکس میکنیم، هر چیزی که هوشیاری حضور رو میدزده و ما باش هم هویت میشیم و اونو جزء وجود ما میشماریم و حس میکنیم که اون جزء وجود ماست، شهوت. میگه مثل شراب یا مثل مواد مخدر، بنگ یعنی هم تریاک. پرده هوشه، پرده هوش است و عاقل زوست دنگ. میگه احمقی و نادانی عاقل، اندن چه عاقل معنی منفی داره، به خاطر اینکه این پرده هوش جلوی چشاشو گرفته. در اونجا گفت هوش فزود هوش را، نور فزود دیده را. بعد میگه خمر تنها نیست سرمستی هوش، هرچه شهوانی است بندد چشم و گوش. فقط شراب نیست که انسان رو مست میکنه و هوشش رو میدزده. هر چیزی که شهوانیه، هر چیزی که توجه تو جذب میکنه و تو حس میکنی که اون هستی و انگار اون شده وجودت، اون چشم گوش رو میبنده، مست میکنه تو رو. و مثال میزنه میگه آن بلیس از خمر خوردن دور بود، مست بود و از تکبر و از جهود. میگه اون ابلیس شیطان از شراب خوردن دور بود، شراب نمیخورد، ولی از خودخواهی و من داشتن، تکبر و ستیزه، جهود با هی جیمی، مست. ماها هم همینطور است. ما درسته که ممکنه مواد مخدر مصرف نکنیم یا شراب نخوریم، ولی هم هویت با ذهنمون، در واقع از طریق ذهنمون با جهان مادی هستیم. و امروز مولانا گفت که به اون هوشی که اون هم هویت شدگی به تو میده، اون هوش کافی نیست، محدوده. البته اون هوش اگه زیر این هوش بزرگ باشه میتونه خوب کار کنه، میتونه جهان بیرون تو راست و ریست کنه برای تو. اون هم کاربرد خودشو داره، هوش ذهنی. ولی هوش ذهنی نوکر هوش حضوره، در خدمت هوش حضور باید باشه. ذهن ما نباید من داشته باشه، ما باید تماما همونطور که امروز در غزل خواهیم خوند در خدمت هوش و حضور باشه. مست آن باشد که آن بیند که نیست، زر نماید آنچه مس و آهنی است. یه مست کسی است که چیزی رو ببینه که وجود نداره. ما چی رو میبینیم که وجود نداره؟ من یه چیز توهمیه، اونو گرفتیم محکم. گذشته تمام شده رو میبینیم، آینده نیامده رو میبینیم، باش هم هویت. حس به ثمر نرسیدگی در گذشته میکنیم، اون جزء وجود ما شده از طریق من ذهنی. تماما چشم به آینده داریم که چه به زندگی میرسیم، چه به ثمر میرسیم، و این همش بستگی به اتفاقات داره. امروز مولانا ما گفت که دی بنواخت یار من بنده غم رسیده را، داد ز خویش چاشنی جان ستم چشیده را. دی ممکنه یه لحظه پیش باشه، در واقع یه لحظه پیش مولانا میگه. مولانا در واقع شاید داستان این غزل رو میگه، گرچه به طور کلی هم میگه همه انسان ها میتونه نواخته بشه به وسیله خدا، به همین ترتیبی که داریم صحبتش رو میکنیم. و مستونه که چیزی را که توهمیه ببینه، چیزی را که نیست فکر میکنه هست، و اونی که مس و آهنیه اونو زر میبینه. راستم هست. در واقع امروز بعدن خواهیم دید که ما مس و آهن و طلا میبینیم، در حالتی که هفته گذشته هم داشتیم. جبر ما اینه که ما طلا هستیم، باید طلا باشیم. ما از جنس هوشیاری حضور هستیم، باید هوشیاری حضور باشه. ما زر هستیم، اگه بریم مس باشیم، یعنی ما زندگی زنده خردمند در این لحظه هستیم و ذهن ابزار تولید ماست، تولید فکر ماست. نباید ذهن به حال خودش رها کنیم بره هر چی میخواد تولید کنه. ما باید اصل خودمون باشیم، خودمون باشیم، با خودمون یگانه باشیم، همونطور که امروز اشاره میکنه مولانا، و اجازه بدیم که زندگی خودشو از طریق ما زندگی کنه و هرچی میخواد از طریق ما بیافرینه. اگه من داشته باشیم، جلو این کار ایستاده. پس از این اتفاق بسیار فرخنده که ما یک لحظه روشنایی حضور رو حس میکنیم، معشوق به ما میگه گفت که ای نزار من، خسته و ترسگار من، من نفروشم از کرم بنده خود خریده را. به من گفت. چی گفت؟ معشوق. چجوری گفت؟ در واقع ما روشن بشیم، به حضور برسیم، میبینیم اینو. واقعا دو نفر چی گفتگوی لفظی نمی کنن، که صحبت گفتگوی مفهومی نیست، بلکه حس این روشنایی حضوره و این نوری که به چشم ما افزوده میشه، هوشی که به هوش ما اضافه میشه، این جریان ما میبینیم که الان مولانا برای ما توصیف میکنه. میگه معشوق به من گفت که ای رنجور و افسرده من، ای ترسنده من، ای زخمی من، من از روی کرمی که دارم بنده ای که خودم خریدم را نمیفروشم. بعد این بنده ها میترسیدن، خب چون یه جای امنی بنده زندگی میکنه، اگر به کسی دیگه بفروشی معلوم نیست چه بلایی سرش میاد. ما هم به عنوان، حالا اینجا اسمش گذاشته بنده خدا، ما هم به عنوان روشنایی و حضور باید در خدمت زندگی باشیم. ما فکر میکنیم کسی دیگه به نام من ذهنی یا من ذهنی کل جامعه، من ذهنی کلی که در روی این زمین زندگی میکنه ما رو خریده، برای اینکه ما همش در خدمت نفس بون هستیم. پس فکر میکنیم بنده بودیم که خریده شدیم، فروخته شدیم، میترسیم. چرا میترسیم حالا؟ پس معلوم میشه اگر ما از خدا میترسیم، قبول داریم که من داریم. یا کسی اگر ما رو از خدا میترسونه، از معشوق میترسونه، از زندگی میترسونه، به ما میگه که تو من داری و منت جدا از خداست. همچون چیزی وجود نداره، امکان نداره. شما بگین مثلا بگیم من زندگی دارم، ما نمیتونیم بگیم من زندگی دارم، برای اینکه حالا اسمشو نمیذاریم خدا. برای اینکه اگر من زندگی داشته باشم، یعنی من جدا هستم، زندگی جداست، داریم تایید میکنیم منمون. این غیر ممکنه. من نمیتونم زندگی داشته باشم، من خود زندگی هستم. اصلا اشتباه از همینجا ناشی میشه. میگه معشوق به من گفته که با توجه به کرمی که داره، من که تو رو نمیفروشم، چرا میترسی؟ من نفروختم تو رو، من نفروشم از کرم بنده خود خریده را. بنده خود خریده اشاره به انسان آزاد شده هم میکنه، که از دست خودش و نفس خودش و من خودش آزاد شده، خودش خودش رو خریده. هیچ فرق نمیکنه بگیم خودش خودش رو خریده یا خدا او را خریده، معشوق او را خریده. چون به محض اینکه از دست منمون جدا بشیم، در واقع برمیگردیم به اصلمون. اصلمون با خدای کیه؟ حالا پایین توضیح میده، میگه که ببین چه دادگری میکنه، ببین چه آزادی میبخشه، چه دست دلبازی میکنه، ببین چه داد میکند، ببین چه گشاد میکند، یوسف یاد میکند عاشق کف بریده رو. به یوسف عاشق کف بریده رو یاد میکنه. همطور که میدونید در داستان یوسف، زلیخا میخواد یوسف رو به خانمان شهر اونجا جمع کرده در اون اتاق نشون بده، و وقتی یوسف وارد میشه همه از فرط زیبایی یوسف و اینکه یوسف تمام هوش اونا رو جذب میکنه، به جای پرتقال دست خودشون رو میبرن. اگر ما هم عاشق کف بریده باشیم، عاشق کف بریده یعنی یک روشنایی دیگه ای توجه ما رو جلب کرده که ما فرممون رو میتونیم ببریم. فرممون رو میبریم یعنی چی؟ یعنی میتونیم از چیزهایی که به ما چسبیده یا ما اونا رو گرفتیم و فکر میکنیم اونا هستیم، اونا رو رها بکنیم. میگه که یوسف یاد میکنه عاشق کف بریده رو، و معلوم میشه این زخم شدن ما، این ترسیدن ما و این خستگی و رنجوری و افسردگی ما تماما ناشی از این من ذهنیه. و این من ذهنی ترس ایجاد میکنه. هر گونه ترسی منه، و من یعنی حس جدایی، یعنی جدایی. و اصلا این حس ناکافی بودن ریشه‌اش اینه که ما جدا شدیم از زندگی، و چون ریشه نداره این من، هر چقدرم بهش میدن بازم کافی نیست، برای اینکه حس ناکافی بودن در ذات من ذهنیه. من ذهنی به بیرون نگاه میکنه و فکر میکنه میتونه از چیزهای بیرونی زندگی بیرون بکشه، و همش به آینده نگاه میکنه که اینا رو جمع کنه. نه که پول جمع کردن یا مال جمع کردن بد باشه، ولی ما نباید به اونها به عنوان تایید کننده منمون نگاه کنیم، یا اینکه به عنوان یک چیزی که به ما زندگی خواهد داد و الان زندگی نیست نگاه کنیم. امروز مولانا به ما میگه که زندگی همه الان هست، ولی گفتگوی تو و هم هویت شدن با اون شما رو محروم میکنه. آخر سر میگه بحر خدای را خموش، خوی سکوت را مکش، چون که اسیده میرسد کوته کن قصیده را. مواظب باش، مواظب به این خوی سکوت که تو اونی و اصل توست، و اسیده و این شیرینی زندگی از اون میاد الان میسره. وقتی این چیز شیرین به ما میسره، برای چی ما قصیده را بلند کنیم؟ همین که این غزل کوتاه گفته شده و اگه بیش از حد جلو بره ما تو ذهنمون گم میشیم، همین یه ذره کافیه. بحر خدای را خموش، خوی سکوت را مکش، چون که اسیده میرسد کوته کن قصیده را. معلوم میشه ما خوی سکوت هستیم. هر چقدر ساکت‌تر، یعنی ذهن ما باید آرام بشه و بخوابه. ذهن ما میگه یه ذره بیش از حد بگه، ما میریم به خشکی. دوباره در اینجا میگه که این گفتگوی تو همین صدای طبله، صدای طبل معشوقه که تو برگردی. تا دور میشی صدای طبل بلند میشه که برگردی. چرا؟ برای اینکه بیشتر بری اصل تو میکشی. اصل ما کشته نمیشه، در زمین پوشونده میشه. اینجا میگه خوی سکوت، خوی سکوت شکسته میشه، سکوت نمیمیره. ولی ما خوی سکوت داریم، اصل ما خوی سکوت داره. ما هرچی به سکوت بیشتر میپردازیم، بیشتر به اصلمون شبیه میشیم، بیشتر اصلمون میشیم، بیشتر اصیل میشیم، وگرنه دروغین و مصنوعی میشیم. هرچی بیشتر به جدل و ستیزه و بحث و اینا که من ثابت کنم حق با منه و حرف من درسته و این توری من درسته و این حرف های شما غلطه، هرچی تو این وادی بریم اصل ما دور میشیم، خوی سکوت رو میشکنیم. الان میگه داشت مرا چو جان خود، رفت ز من گمان بد، بر کتفم نهاد او خلعت نورسیده را. همینطور که میبینید در غزل و دقت کنیم خیلی ظریفه، مولانا فقط همون اولش با دویی شروع کرده، همونجا که گفت من دی بنواخت یار من، بعدن بیشترش به زبان وحدت صحبت. اگر اونم نمی گفت ما متوجه نمی شدیم، برای اینکه ما به زبان دویی و جدایی بلدیم صحبت کنیم و بشنویم. این میگه من، مال من، یار من، خدای من، همچون چیزی وجود نداره. ولی ذهن ما اینطوری عادت کرده و میگه با من مثل جان خودش برخورد کرد، من شدم جان اون. داشت مرا چو جان خود، که میخونیم خد، رفت ز من گمان بد. این گمان بد چیه؟ همین گمانهای فکرها و توهمات من ذهنیه. میگه اینا رفت. داشت مرا چو جان خود، رفت ز من گمان بد، در کتفم نهاد او خلعت نورسیده را. یعنی این لباسه نورسیده رو انداخت به دوش من. این لباس چیه؟ این لباس در واقع لباس نیست، این همین به حضور رسیدن، اینه که شما زنده به گنج حضور بشید و همیشه هم این زنده بودن رو و هوشیار بودن به حضور رو حس کنید و خودتون رو اون بدونید و از طریق اون با همه کس و همه چیز حس وحدت بکنید. و وقتی یه قسمتی از اون هوش میره به جهان ذهن، حواستون باشه که باید برگردید. الان میگه که عاجز و بیکسم مبین، اشک چو اطلسم مبین، در تن من کشیده بین اطلس زر کشیده را. تو ببین کوچیکی من نگاه نکن، این که کاری از دستم بر نمیاد از نظر مادی، اشکر ندارم، جا و مقام دنیاوی اونطوری ندارم، عاجز و بیکسم نبین. این بیکسی هم مولانا به کار میبره، ممکنه که در ابتدای تبدیل بشری کسایی که به وحدت میرسن حس وحدت میکنند، با عشق با جهان برخورد میکنند، واقعا تنها باشن. اینطوری نیست که شما وحدت پی ببرید و زنده بشیم به گنج و حضور، یه دفعه ببینید که همه به گنج حضور زنده شده، نه اینطور نیست. امروز مولانا میگه که حتی ممکنه به تو حسودی بکنن. امروز تو مثنوی داریم که میگه تو سعی نکن دیگران رو عوض بکنی اگر رسیدی. امروز تو این غزل میگه که در مگشا و کم نما گلشن نو رسیده را. یعنی در رو باز نکن، نشون نده این گلستان تازه رسیده را. مفتعلون مفاعلون مفتعلون مفاعلون، در مگشا و کم نما گلشن نو رسیده را. اونا یعنی وزن شعر مفتعلون مفاعلون، یعنی اینا همه لفظ بود. این حرفایی که زدیم ما رو برد به جهان زه. اینا گفتیم ولی فراموش کن اینا رو. چرا؟ اینا در رو باز میکنه و این گلشن رو به دیگران نشون میده، و اگر نشون بده دیگران ممکنه تاییدت کنند و این تایید تو جدی بگیری و من خودش رو دوباره زنده بکنه و من بگه که من کردم این کارو. گلشن نو رسیده که از من ذهنی نیست که، ولی رو بدی به من ذهنی بگه من میکنم. آره، و الان میگه تو اشک لطیف من رو نگاه نکن. اگه من داشته باشی فکر میکنی که از ضعفه. حالا ببین که این اطلسی که زربافته، قدیم وقتی که لباس از ابریشم بود و زردوزی هم شده بود، خیلی باید گران قیمت شد بوده باشه، میگه این اطلس زرکشیده که همین در واقع لباس گنج حضوره، اینو ببین در تن من که مدام تشعشع عشقی میکنه، مدام شادی و زندگی رو به وجود من به اصطلاح میدمه و از طریق من به جهان پخش میکنه. مولانا میگه بعدم میگه که هر کی بود در این طلب بس عجب است و بلعجب، صد طرب است در طرب جان ز خود رهیده را. هر کی در این طلب باشه، هر کی تو این راه باشه، هر کی در این راه کوشش میکنه، بسیار آدم عجیب و غریبیه. برای اینکه طلب اندر طلبه. برای اینکه اصل شادی خودشو تشعشع میکنه از طریق او. یه چند تا چیزی در جهان عجیبه دیگه که هر کسی روی دست میذاری زخمی، افسرده است، رنجور، غم رسیده است، به ثمر نرسیده است، پر از کینه است، پر از دشمنیه، پر از گله و شکایته. و این چی بگه طرب اندر طرب باشه، باید خودش باشه واقعا، نباید تقلید کنه. تقلید غم رو نباید از دیگران بکنی که دیگران غمگینم منم غمگینم. بر همگان گرز فلک زهر به بارد همه شب، من طرب اندر طرب اندر طرب اندر طربم. میگه بر همه اگر تمام شبا زهر به بار از آسمان، من چی هستم؟ من طرب اندر طرب اندر طرب اندر طربم. معنیش اینه که به ما مربوط نیست، مهم نیست برای ما دیگران زهر بباره بهشون. نه، اتفاقا بهترین کار همین تشعشع عشقی. شما فکر میکنید که مولانا بیشتر اثر گذاشته، یعنی اثر مثبت شادی بخش و سامان بخش در جهان گذاشته، یا کسی که ایستاده اونجا به آدم غمگین و مریض نگاه کرده گفته منم مریض بشم، منم رنجور بشم، منم مثل تو بشم، منم بدبختم، منم مثل تو غیر مسئولم، منم کاری از دستم بر نمیاد مثل تو، ما همه بدبختیم، یا اون حالا مولانا الان داره اثر بخشیشو میذاره، تازه شروعش. امروزه همه در جهان مولانا رو دارن میشناسن و این مرتب داره گسترش پیدا میکنه و این روز به روز من میبینم. و یه چنین آدمی عجیبه، شبیه هیچی هست نیست. اگر عجیب نبود شبیه دیگران بود، شبیه دیگران نیست. خودش از خودش زندگی داره، خودش منشأ زندگیه، خودش کافیه، احتیاج به هیچ کس و هیچ چیز نداره که بهش زندگی بده. خودش سرچشمه زندگیه، در جهان زندگی رو پخش میکنه، زندگی که پایان نداره. پس عجیبه. و الان به شما میگه که بذاره تأمل کنید، چاشنی جنون او خوشتر یا فسون او؟ چون که نهفته لب گزد خسته غم گزیده را. میگه به نظر شما جنون او خوشتره؟ جنون او چیه؟ همین گنج حضور. یا فسون او؟ فسون او چیه؟ همین من ذهنیه. پس میبینیم مولانا میگه که تویی در کار نیست. اگر هم تو من ذهنی هستی، در توهم هستی، باز هم فسونه اونه. هیچ چیزی نمیتونه خارج از فضا یکتایی باشه. زندگی یک کل تقسیم ناپذیر. الان از شما میپرسم، جنون او خوشتره؟ جنون او منشأ زندگیه. جنون او یعنی عقل من ذهنی از بین رفته و خرد زندگی در ما بیدار شده و زندگی ما رو اداره میکنه. برای اینکه آگاهانه و هوشیارانه به لحاظ ذهنی تو نمیتونی معشوق رو ببوسی. معشوق تو رو نهفته میبوسه. اگه خبر داشته باشی من نگاه میکنم معشوق که جسم نیست که ببوسی، نهفته تو رو میبوسه، نهفته با تو عجینه، نهفته از طریق تو زندگی رو در عالم میدمه. تو هوشیار بهش نیستی که. ما واضحه که چاشنی جنون او خوشتره. الان میگه وعده دهد به یار خود، گل دهد از کنار خود، پر کند از خمار خود دیده خونچکیده را. خدا به ما روز اول زندگی قول داده که به ما کمک بکنه که به او برسیم. پس این تخم کمک یعنی توانایی ما برای رسیدن به گنج حضور در ما وجود داره، درست مثل قوه یا پتانسیلی که در یه بچه وجود داره برای راه رفتن، برای زبان باز کردن. اگر اشکالی در بچه نباشه، بچه به موقع راه میفته. میگه که به وعده خود عمل میکنه. به چه صورتی؟ به همین پتانسیلی که در ما وجود داره به گنج حضور برسیم. از توهم خودمون رو جدا کنیم. و به تو چی میده از کنار خودش؟ گل میده. گل همین هوشیاری افسوده شده در ماست که اول گفت نور فزود دیده را، هوش فزود هوش را. و از شراب خود چشم خونچکیده را پر میکنه. کسی که در این راه خونچکیده، کسی که در این راه کفشو بریده، در این راه کار کرده، در این راه واضحه که وقتی ما میخواییم هویت بکنیم از جهان مادی، حس میکنیم یه قسمتی از وجود ما میره. برای اینکه ما با جهان مادی هم هویت شدیم و بنابراین میگه دیده ای که خونچکیده، این دیده پر از شراب او میشه. شراب او چیه؟ شراب او با باز هم همین روشنایی که چشمان ما پیدا میکنه وقتی اون هوش به ما اضافه میشه. آیا اون هوش به ما اضافه میشه؟ هوش در ما وجود داره، همین الان هم وجود داره، فقط یک بافتی انگار وجود ما تبدیل به یک گلیمی شده که این گلیم رنگارنگ ما مورچه روش راه میریم. ما باید این گلیم رو سوراخ کنیم و زیر گلیم رو ببینیم. و این گلیم رو سوراخ کردن یعنی این که تسلسل این فکرهایی که الان از ذهن ما میگذره و این که گذشته به آینده این لحظه وصل میشه از طریق فکر کردن ما، اینجا رو ما سوراخ کنیم، اینجا رو گذشته و آینده رو از همدیگه ذره فاصله بدیم و این لحظه رو پیدا بکنیم. این لحظه در واقع زیر همین فابریک هستی سطحی ماست. کحل نظر در او نهد، دست کرم بر او زند، سینه بسوزد از حسد این فلک خمیده را، جام می الست خود خیش دهد به مست خود، طبل زند به دست خود باز دل پریده را. پس میگه به بعدش عمل میکنه و کحل یعنی سرمه. کحل نظر همین روشنایی افسوده شده است. سرمه را قدیم خانم‌ها به چشمشون میزدن که معتقد بودن که چشم رو نورانی میکنه. نظر هم همطور که بارها گفتیم از جنس عقیده نیست، نظر از جنس مفهوم نیست، چیز ذهنی نیست، نظر خود زندگیه. کحل نظر یعنی سرمه نظر در چشم خون چکیده میگه مینهه و دست کرم و بخشایش برو میزنه و در این صورت این کهکشان مادی سینهش از حسد میسوزه. این نشونگر اینه که هر من ذهنی از جمله من ذهنی ما نمیتونه بشناسه روشنایی حضور رو، نمیتونه درک کنه که شادی بی سبب وجود داره، نمیتونه درک کنه که گنج حضور معدن شادی، معدن عشق، معدن زیبایی، اینا رو نمیتونه درک کنه. بنابراین میره در مقام مقایسه و حسودی میکنه و حتی من ذهنی ما هم به قسمت شادی ما ممکنه حسودی بکنه. حسودی در ذات من ذهنیه و هر کسی من ذهنی داره به کهکشان فرم کمک میکنه، میخواد فرم ها رو زیاد کنه، میخواد فکرها رو زیاد کنه، میخواد فکر تولید کنه. امروز مولانا میگه فکر تولید نکن، برگرد به سکوت. و الان میگه که زندگی جام می الست خود رو، جام می الست یعنی همون شرابی که روز ازل بوده، همون شرابی که همه چی از اون خلق شده و در اولین روز زندگی بوده. در اولین روز زندگی میگه خدا از ما پرسیده آیا من پروردگار شما هستم؟ ما گفتیم بله. چجوری گفتیم بله؟ به زبان که نگفتیم، به زبان فارسی، بلکه با همون تایید نظر، بلکه هوشیاری حضوره که خدا را میشناسه. و ما باید به هوشیاری حضور تبدیل بشیم. الان میگه خودش با دست خودش این شرابو میده به ما که مست اون هستیم. ولی وقتی بازدل پرید، بازدل پرید یعنی چی؟ وقتی ما حس وحدت میکنیم، یه لحظه حس روشنایی حضور بکنیم، یک صدور عشقی داریم، یک خلقت عشقی داریم که تشعشعش میتونه به دیگران هم برسه، ولی در اولین قدم خود ما حسش میکنیم. وقتی باز دل ما پرید، یعنی رفت جهان مادی، همونطور که این غزل رو گفته مولانا، اومده تا تقریبا آخراش میگه که داره طبل میزنه که من برگردم. به دست خودش میگه طبل میزنه تا باز دل پریده برگرده به سوی او دوباره. ولی داره اشاره میکنه همونطور که توضیح دادم، بحر خدای را خموش، خوی سکوت را مکش، چون که اسیده میرسد کوته کن اسیده را. دوباره معاهد کردم، من تکرار میکنم، خوی سکوت خیلی خوی خوبیه و خوی اصلی ماست و میگه که خاموش باش و این خو رو نکش، در حالی که این غذای خوشمزه گنج حضور میرسه، این شراب الست به تو میرسه، اینو قطع نکن. اگه زیاد حرف بزنی این قطع میشه. قصیده رو کوتاه کن. اجازه بدین چند خط از این مثنوی که هفته قبل قولشو دادیم بخونیم. همطور که بارها گفتم، تفسیر مثنوی به قلم آقای کریم زمانی برای مطالعه مثنوی بسیار بسیار مفیده. این قسمت که میخونم دنباله قصه ایست که قسمت اولشو قبلا خوندیم، از سطر 3187 از دفتر پنجم شروع میشه. قسمت اول قصه رو تکرار میکنم، خلاصش رو. میگه که در شهر هرات درویشی به اصطلاح یه سری رهگذر رو دید که لباسهای بسیار گرانبها پوشیده بودن. گفت که اینا کدوم شاهزادگانند؟ گفتن اینا شاهزادگان نیستند، بلکه غلامان عمید خراسان هستند. عمید خراسان به معنی به اصطلاح وزیر دارایی امروز، یعنی مالیات جمع کنه به اصطلاح اون زمان بوده. بعد این درویش رو کرد به خدا، گفت که بند پروری رو خدایا از عمید خراسان یاد بگیر، ببین وضع ما چجوریه و عمید چجوری بند نگه میداره. به مدتی گذشت، شاه مظنون شد به عمید و گرفت زندانیش کرد و 30 روز این غلامان رو کتک میزد که به من بگین که عمید این گنجهایی که یا پولایی که از من دزدیده کجا قایم کرده. و این غلامان لب نگشودن و شکایت هم نکردند، تحمل کردند این کتک ها رو. و سروشی به گوش درویش یواشکی گفت که بندگی رو از غلامان عمید یاد بگیر. مولانا در اونجا یه نتیجه میگیره که شکایت کردن و مقاومت کردن به زندگی بسیار بسیار مضر برای رسیدن به گنج حضور، و اگر شما به گنج حضور نرسیدید این کار رو نکنید. بعد اشاره میکنه که از طریق گفتگو و جدل که شما به این کار میرسید. و الان یکی دیگه از نتیجه گیری هاشو میخونیم. میگه ترک کن این جبر را که بس توهیست، تا بدانی سر جبر چیست. ترک کن این جبر جمع منبلان، تا خبر یابی از آن جبر چو جان. میگه این جبر را که تو خالیه تو ول کن، تا بدونی که سر جبر چی. این جبری که ما داریم اگه بخوایم خیلی ساده صحبت کنیم، که در واقع به صورت‌های حس عدم مسئولیت در ما ظاهر میشه، اینی که ما میگیم در قالب من ذهنی، بنا به حکم من ذهنی که مولانا اینجا گفت جبر تنبلان کاهلان، من اینطوری باید باشم که هستم و دنبالش ملامت میکنم یه علتی رو. به عبارت دیگه من نمیخوام تبدیل بشم، من نمیخوام تغییر کنم، من با تغییر میخوام بجنگم، برای اینکه جبر منو وادار میکنه. جبر تنبلان یعنی همون میل کردن طلا به مس. ما هر لحظه و این لحظه اصرار داریم با رفتن به ذهنمون و هم هویت شدن با اون، تبدیل به یه چیز توهمی بشیم که وجود نداره و در واقع همین سمبولش مفرق مس. طلامون که هوشیاری حضوره، که مولانا اینجا اسمشو میذاره جبر چوجان. جبر چوجان و سر جبر اینه که ما از جنس طلا هستیم و جبر اینه که ما از جنس طلا بمونیم. جبر ما چیه؟ جبر ما اینه که طلا طلا باشه. اگه طلا بخواد مفرق بشه، این میشه جبر تنبلان و به صورت‌های مختلف ظاهر میشه. جبر ما بگیم تقصیر ژن ماست. از هم پدر و مادر من طوری بودن، خانواده ما همه خشمگینن، منم خشمگینم، تقصیر ژن پدر و مادرم، تقصیر خداست، خدا ما را اینطوری کرده باید اینطوری باشه، تقصیر جامعه است. امروز مولانا و من گفت اصل ما هوشیاریه، اصل ما سکوت، اصل ما هوشیاری و حضوره که به هر صورتی میتونه در بیاد. اصل ما یه عادت نیست، اصل ما اعتیاد به غم نیست. ما میگیم ما جبر داریم که این چیزی که الان ذهنم به من میگه باید بکنم، همچی چیزی نیست. و اون چیزی که من میگم مجبورم بکنم از جنس زندگی نیست، ولی من از جنس زندگی هستم. جبر اصلی اینه که من از جنس زندگی هستم، باید از جنس زندگی باشم، نمیتونم از جنس زندگی نباشم. قدیم میگفتن تقصیر ستارگانه، الان هم میبینم فال بگیریم ببینیم ستارگان چی میگن. فال ببینیم بندازیم تاس رو ببینیم که ستارگان چی میگن. یعنی ستارگان سرنوشت منو، سرنوشت این هوشیاری خدایی رو در اینجا که باید همه چی رو بتونه خلق کنه ستارگان تعیین میکنه، گردش ستارگان. ببینم کی متولد شدم، اون موقع ماه چجوری بوده، عقرب چجوری بوده، میش چجوری بوده، اینا همطور که میبینید مولانا اینا رو قبول نداره. هر کسی فال میگیره به جبر تنبلان رو آورده، یعنی میخواد بگه من مسئول نیستم. فال اینطوری میگه دیگه، حافظ رو باز کردیم گفته که، یا فال گرفتیم گفته که ما باید همیشه زجر بکشیم، همیشه توسری بخوریم، همیشه وضعمون خراب باشه، و در جهان مادی شکست بخوریم، در عشق شکست بخوریم، نمیدونم در فلان جور بشه، جبر تنبلان، تقصیر یه چیزی هست. هر حال مولانا میگه که این جبر تنبلان رو رها کن، ترک کن، تا از اون جبر تو جان خبر پیدا بکنی. جبر تو جان همین اینه که ما از جنس زندگی هستیم، باید زندگی باشیم. هفته قبل بود که راجع به آشتی صحبت میکردیم، گفت که صلح در اینقدر آخر بدانک، جبر و قدر کرد کنون آشتی. قدر گفتیم در واقع اجرای فرمان الهیست، قضا فرمان الهیست، قدر اجرای اونه، و جبر با این آشتی کنه یعنی شما این جبر رو قبول کرده این که همیشه باید از جنس زندگی باشید، نمیتونی از جنس غیر زندگی باشید. جبر کاهلان رو ول کرده اید و به جبر زنده دلان رو آورده اید. قصه بدین در همین جا بسنده کنیم. دنباله داره انشاءالله جلسات بعد. با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان، با شما تا هفته بعد خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید.